والصلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وخفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. آیه اول در جلسه پیش تفسیر شد به صورت خطاب است که به بهشتیان گفته می شود، یعنی به کسانی که استحقاق بهشت را دارند به اونها گفته می شود شما با جفتهاتون وارد بهشت بشوید. البته به فرض این که این جفتها همسرها ماننده اینها باشند، یعنی استحقاقش رو داشته باشند. بنابراین یکی از نعمتهای بهشتی این خواهد بود که یک افرادی همسرانی داشته باشند که اون همسران از ردیف اخلایی باشند که قرآن نام برد، یعنی کسانی که یک دیگر را دوست دارن به خاطر خدا. بخوندین الاخلاء یوم ازن بعضهم هم به بعضن عزد الا المتقین. همسرانی که پیوند تقوا علاوه بر پیوند زناشویی اینها را با یک دیگر مرتبط و متحد کرده است. در این باره در جلسه پیش بحث کردیم. آیه بعد قسمتی از تنعمات اونها را ذکر می کند که ضرورت نداره بگیم اختصاص دارد به کسانی که با همسرانشون در بهشت هستن، شامل همه می شود. از مطعومات در این آیه، از مطعومات و مشروبات یعنی از خوردنی ها و آشامیدنی ها و از ظروف بسیار عالی خوردنی ها و آشامیدنی ها یاد شده است. یه مطلب اینجا بعدم در زیرش می‌فرماید در اونجا هر چرا که نفوس بخواهند و هر چیزی که موجب لذت چشمه ها می شود وجود دارد. یه مطلبی را من به طور عرض کنم تذکر و یادآوری. میدونید که این سخن همیشه مطرح بوده از که آیا معاد جسمانی یا روحانی، یعنی انسانها که محشور می شوند آیا صرفاً روحشن محشور می شود بدون این که هیچ جسمی در کار باشد؟ اصلا جسمی در کار نیست و فقط روح محض است، فقط همون چیزی که درک می کند و تعقل می کند و تفکر می کند همون است، دیگر از جسم چیزی در کار نیست؟ و یا این که جسم محشور می شود، یعنی انسان با بدن محصور می شود و دارای بدن است. البته یک شکل سومی هم واضح روشن است که هم جسمانی و هم روحانی هر دو، یعنی هم لذتها و بهجتهای روحانی و هم لذتها و بهجتهای جسمانی، شک ندارد از نظر تعلیمات اسلامی نمی شود در این جهت تردید کرد که معادی که در اسلام هست، معادی که در اسلام هست هم جسمانی است و هم روحانی. یعنی که مقصود چیست؟ اما این که عرض میکنیم که جسمانی یعنی اونجا روح محض، مطابق اون چی که از قرآن ما استنباط میکنیم، سلام علیکم، اونجا روح محض نیست که هرچه لذتی باشد منحصرا لذت روحی باشد و رنج و درد هم منحصرا رنج و درد روحی باشد. الان ما در این دنیا ما دو نوع لذت داریم، روانشناسی هم الان دو نوع لذت میشناسه برای انسان و دو نوع رنج هم داریم، بدون شک اینجوره. لذت های جسمانی ما که خود لذت جسمانی هم باید روحیه، یعنی اگر روح نباشه جسم که لذت نمیبرد. مقصود از لذت جسمی این نیست که لذتی را که جسم میبرد و لذتی را که روح میبرد، این نیست. این جسمی که قطع نظر از روح یک مرده و یک جمادی، نه، مقصود لذت جسمانی یعنی لذتی که انسان با روحش میبرد از راه جسم، و به عبارت دیگر لذات عضوی. لذات عضوی خاصیتش این است که اولا اختصاص داره به یک عضو معین، اختصاص داره به یک عضو معین، ثانیا با یک محرک بیرونی ارتباط دارد. یعنی وقتی یک تأثیر متقابل است، یعنی یک عامل بیرونی و عامل درونی. مثلا فرض کنید شما که انسان اگر دستش رو بگذارد روی حریر مثلا خوشش میاد، یا این یک بدن نرم وقتی که میگذارد خوشش میاد، احساس میکنه که این لذت را دستش خوشش میاد، دیگه اون وقت پاس خوشش نمیاد، چشمش هم خوشش نمیاد، گوشش هم خوشش نمیاد، ولی دستش خوشش میاد. اونجا که دستش خوشش میاد تابع یک عامل بیرونی هم اجالتاً هست، یعنی این در اثر تماس با یک شیء دیگر خوشش میاد. این تماس که برطرف بشود، اون هم به کلی لذت هم برطرف شد. لذتی که انسان از یک آواز میبرد باز از راه گوش است و بین و سیلت، نه از راه چشم. باز لذتی چشم اختصاص به چشم اینجا مثل که دردهاش همین دوره. وقتی انسان مثلا سوزنی به کف دست انسان اگر فرو برود، انسان از درد رو در همینجا احساس میکنه، یعنی اون وقتی که دندونش درد نمیکنه، دیگه سوزن میگه دستم درد میکنه، واقعا احساس میکنه دستش درد میکنه، دیگه دندونش درد نمیکنه، پاشم درد نمیکنه. وقتی که انسان دندونش درد میکنه، باید درد رو در اونجا احساس میکنه، باید میگه چشمم درد میکنه. اینجوره که اینها را انسان در یک عضو معین و در یک محل معین اونها را احساس می کنه. ولی لذتهای روحی و همچنین دردهای روحی عضو معین ندارد. اینها را می گم روحی در اصطلاح. مثلا مثل چی؟ فرض کنید شما که انسان اگر که احساس موفقیت بکنه، هر کنید یک قهرمانی رفته از مسابقه قهرمانی داده و فاتح شده، این احساس لذت بهجت میکنه. این جا نداره این لذت بهجت است، بگیم این کجای بدنش خوشش میاد الان، یک جای معین و یک نقطه معینی از بدنش هست که اونجا الان خوشش میاد، یا عکسش وقتی که شکست میخورد که رنج میبرد از شکست خودش، یک عضو معینی ازش درد میکنه، هیچ عضوی درد نمیکنه. آدمی که شکست میخورد و رنج میبرد، یا آدمی که خدای ناخواسته عزیزی ازش از دست رفته و قصه عزیزش میخورد، هیچ عضوی ازش درد نمیکند، اما رنج میبرند. نه این که مثل اینه که مثلا یک سلول از سلول های مغزش را پس سوزن روش مثلا بخوام شروع بکنن که الان دیگه سوزن نه، هیچ در هیچ عضوی از اعضاء بدنش یک چیزی که یک جرحی مثلا که جرح طبی شناخته بشود وارد نشده اونجا، ولی انسان به تمام وجودش هم داره رنج میبرد. مثلا این که آیا عذاب و عقاب جهنم، عذاب و عقاب آخرت روحی یا جسمی؟ اونهایی که خیال کردن یعنی گفتند روحی محض هست، گفتند فقط از نوع همون امور روحی. لذتش مثلا از نوع لذتی است که یک انسان از علم میبرد که در این دنیا خیلی ضعیف است اون لذت ها، و در اونجا که حاضر بدن و مانع بدن نیست لذت فوق العاده قوی و نیرومنده. شما این که در این دنیا هم افرادی که تعقلشون قوی هست و عقلشون قوی شده لذتی که از عقل میبرن یعنی از فهم میبرن و از فهمیدن میبرن خیلی بالاتر است از لذتی که دیگران از جرس میبرن. و معروف این قضیه که درباره چی بوده خجانسی دو توتی میگن یا درباره شیخ توتی که از اونها در این چیزی بکه میگن شب وقتی که تاستو روی مسئله داره وقتی فکر میکرد و وقتی که موفق میشد به حل این مشکل اون چنون بهجتی و اون چنون مسرتی بهش دست میداد که فریاد میکرد میگن این الملوک و ابناء الملوک، پادشاهان و پادشاهزادگان که شبها رو به عیش عشرت به سر میبرند و لذت میبرند اونا کجا هستن که این لذت ما رو بیان درک بکنند؟ و بدون شک یه همچی چیزی هست. یا اون عارفی که از لذات عارفانه خودش لذت میبرد که او به صد درجه از اون قضی تر است. این که حالا اونهایی که وارد میشه اونها رو مسخره میکنن، مسخره میکنن خودشون رو مسخره کردن. توجه کردید؟ ما در پیاله اکثر خیار دیده این ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این خودش یه حقیقتی است، یعنی لذتی که در این وقت میبرد، لذتی که از این حالتش میبرد هزارها برابر است با لذت جسمانی. و یه همچه آدم دوره جوانی رو که کرده لذت جسمانی و جوانی رو برده، ولی وقت با آسمانی که ناراحتیش اینه که وقت در اون دنیایی رو سرگرم به لذت جسمانی نکنن. توجه کردید؟ و از این لذت او را محروم نکنند، نباده یه وقت از این لذت محروم بکنن. و این وامه های محروم شد مرحوم آسد احمد و کربلایی که از مردان بزرگ قرن عصر ما بوده، حالا استاد آقای طباطبایی واحد العین هم بوده، یک کسیس هم کور بوده و در این نامه هایی که با مرحوم اسلام بسن اصفهانی بینم شم گرده بدل شده و بعضی از مسائل عرفانی اینها در یک جا در آخر خودم نوشته به این که دوست داشتم که این چشم دیگر هم کور می بود که جز اون چیزی دیگه نمی دیدم. و این را حقیقت می گویم که آدمی دوست داشتم این یک چشم دیگر هم کور می بود که جز اون دیگه یک جمال اون چیزی را نمی دیدم. خب این خودش لذت معنوی و لذت روحانی. به همون درجه که لذت روحانی خبیتر و شدیدتر است از لذت جسمانی، مثلاً علم روحانی و رنج روحانی هم از رنج جسمانی شدیدتر است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. سخن نگو که اینها در اینجا از پروردگارشون در حجابند، اینجا چیزی احساس نمی کنه، ولی اونجا که رفت این رنج حجاب از پروردگار برای او از این جهنم جسمانی که تنش به بندازن تو آتش و گر بزند، او در اونجا احساس می کنه که این به درجاتی بالاتر است و شدیدتر است. ولهذا اون کسی که در این دنیا است که اینها رو می فهمد میگوید صبرت حبی صبرت علی هر نارک فکیف اصبر علی صراقک ام کیف اصبر عن النظر الی کرامتک. گیرم بر آتش جهنم تو، بر آتش جسمانی بتوانم صبر کنم، بر او دیگر نمیتوانم صبر بکنم. خوب بعضی ها اینجور فکر کردن و فکر میکنن که اون که وجود دارد در اون جهان لذات روحانی و آلام روحانی، البته این هم توجه داشته باشید اونا از ارزش قیامت نکاستن، چیان نکنی که ایسیسی اون نگه ارزش کاسته ای دیگه پس دیگه چیزی نیست برای ما که اون که برای من اهمیت داره امور جسمانی خوردن است و نوشیدن است و از کنم نکاح است و امثال اینها، خیال میکنم اگر اینها نبود دیگه پس این چنید پس این دست ما خالی چنید، نه از ارزش نکاستن. ولی اونهایی که به اصطلاح نظر محققان ترداشتند گفتند که نه، لذات و آلام روحانی سر جای خودش هست بدون شک هست که در خود قرآن دیگه اونها عجیب تکیه شده هست، ولی ما از منطق قرآن این مطلب رو درک میکنیم که لذات و آلام جسمانی هم قطعا وجود دارد. یعنی لذاتی از تنخ این لذات که گویی که باز او هم از نظر درجه طرف مقایسه نیست، یعنی از نوع لذت خوردن منتهی به اختلاف درجه که درجه سندینه هست، ولی از نوع لذت ذائقه ها، از نوع لذت ذائقه، از نوع لذت نوشیدن، از نوع لذت جنسی، از این نوع لذت که ما اینها را لذت جسمانی میدانیم، از این نوع لذت هم در اون جهان قطعا وجود دارد و نفس آیه قرآن است. جهت هم ندارد، دعایی هم ما نداریم که اینها را بیان تعویل بکنیم مثل بعضی ها که مثلا اگر اینجا دارد که به صحات مندهد و اکباب در ظروفی زرین و در جامهایی ارز کنم که نوشیدنی ها داده می شود، بگیم مقصود از این جام و از این ظروف زرین مثلا امور معنوی و مقصود از این جام هم امور معنوی، نه امور معنوی تر در خودش هست، اینا هست، ولی هیچ دعایی هم ما نداریم اینها را انکار بکنیم. افرادی مثل بو علی سینا و اینها که حکیم و فیلسوف بودن، بو علی سینا با برهان عقل و فلسفه خودش تا اینجا رسیده است که معاد روحانی قطعا وجود دارد، یعنی انسان که میمیرد دیگه ماتفات نمیشود، روح انسان باقی میماند بدون شک و لذات و آلام روحانی در دنیای دیگر وجود دارد. میگه تا اینجا را ما با دلیل علم و فلسفه درک کردیم، ولی چون صادق مصدق یعنی پیغمبر اکرم به ما خبر داده است که جسمانی هم اونجا وجود دارد، چون صادق مصدق گفته ما ایمان داریم به اون که صادق مصدق گفته، البته دیگران باز بعد از این آمده هم بالاتر از این گفتن، گفتن نه ما حتی با دلیل ثابت میکنیم که در این امور جسمانی هم با حکم دلیل هم، یعنی ما دلیل هم در تأیید صادق مصدق به هر حال داریم و میاریم. خوب پس بنابراین جزء معتقدات ما این است که معاد وجود دارد و در عالم معاد هم نوع لذات و آلام جسمانی وجود دارد، هم نوع لذات و آلام روحانی، و نمونه هر دو را هم اگر از بکنم نمونه چون درجه از نظر درجه این چیزی قابل مقایسه نیست، و نوع عرض می کنم که به نمونه هر دو نوع را هم ما در همین دنیا کم و بیش مشاهده می کنیم، یعنی ما هم نوع لذات جسمانی را در این دنیا دار کردیم و آلام جسمانی هم ما اگر دارت نکرده باشیم افرادی که خود حد بالاتری دارن نوع لذات روحانی را به اون عالی ترین لذات روحانی را درک می کنم و عالی ترین آلام روحانی را هم درک می کنم، و هر دوی اینها در عالم معاد و در بهشت و در جهنم و هر دوی اینها قطعا وجود داره، ولی با اختلاف درجه خیلی شدید. حتی همین امور جسمانی هم از نظر درجه با جسمانی های اینجا متفاوته، یعنی یه لقمه مثلا فرض کنید یه لقمه‌ای که در اونجا انسان میخورد و اون لذتی که ذائقش اونجا میبرد با اون چیزی که از یک غذای دنیایی و مادی میبرد قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. بلحظه افرادی که به اصطلاح در این دنیا غذای بهشتی خوردن، اونایی که در این دنیا غذای بهشتی خوردن مدعی همچی چیزی هستن. مرحوم حاجی بلاغی شیرازی رضی الله علیه شاید وقتی هم براتون عرض کردم کسی دو وقت از اینجور حرفها را میلیزد نمیدونم یه جفت چطور شد که مجاز شد که بگوید یه داستان یه وقت نقل کرد، یک تقریبا لطف و عنایت و کرامتی رو سر بیشان رفته بود که بعد سفر نجف که برمیگرد بده بعد در نجف مریض بیشه خیلی سخت و یه مرضی که میگه تقریبا مصرف به موت میشه و بعد در همه حالی که میگه این باید میگه از این پلی بیون پلی هم دیگه خودم نمیتونستم برم پلیدم بیر اصلاحتم و خود که مرض هم میشه چی بوده وقت میارم دو وقت متوسل میشود در حرم مطهر رو بعد اون وقت در حرم ارجاعش میکنم او را به حضرت حجت. من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب، ولی بالاخره ارجاعش میکنم. بعد میاد گفت که شب من در آخرهای شب بود، تابستان هم بود و در اتاق هم باز بود، من بیدار بودم تو بستر ولی اهل کسان من همه توی حیات ایشان اصلا تکم نجف و خواهنش بعد آمده بود ایران. گفت یک شبهی رو دیدم از در وارد شد در طرف دستراست ره آمد تا آمد داره سر من مداخلت یه میگفت من خیلی از یادم نیست قرار این اینجا. گفت یک لغمه به من داد جو بگیر بخور که من لغمه رو خوردم و این تعبیر اون بود که من اون ای کسی رو میدید میتونید که توی آدمی که در هر اون یک سر سوزن هیچ رخت اما زیاد وجود ندار. گفت لغمه خوردم که به این مانم به این لغمه لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخوردم و این لغمه رو خوردم. اما همین که خوردم هم خوردن همون احساس این که رمق به تمام بدنم آمد همون فاصله میکرد. بعد پس اونها رفتم توی حیات که گفت این فریاد اینا بلند شده مرده زنده شده بود. حالا قرار این جاته که همون لغمه هم که انسان تناول بکند از نوع لغمه جسمانی در از نظر درجه شبیه این نیست و لحاظت تعبیرات دنیایی از رسندن اون معانی اخروی همیشه ناقص است. امیر المؤمنین فرمود به کل ما ترا من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و یا کل ما انشین الاخره عیانه اعظم من سماعه. دنیا هر چی که آدم میشنود وقتی میبینه میبینه شنیده است گنده تر بوده از اینه که دیده. آخرت در اصل هر چی انسان بشنود وقتی که ببینه میبینه اینه که میبینه خیلی بیشتر از اینه که شنیده. یعنی با الفاظ دنیا نمیشود بیان کرد. قرآن هم روی همین جا اول میگوید که یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب دورگردانده میشود ظروف زرین و یک جامعه های از نوشیدنی ها. خب ما با این تعبیرات آشنا هستیم دیگه اینو هست ولی برای این کسی خیال نکنه دیگه همین از دهنی هست لبست مثل نزدید همین رو شما تو مجالس خودمون دارید ولی وفیه ها ما تشتهیه الانفر و تلنزل اعیل اشاره به این که الفاظ برای افاده اون معنا کوتاه هست. همینقدر بگیمید که اون چه که نفوس مایل باشند و اون چه که چشم از او لذت میبرد. دو تعبیر هم هست مستحیات نفوس شهادات نفوس رو میگوید ما تلذل اعیان اینی که چشم از او لذت میبرد موضوع زیبایی. زیبایی خودش یک امر روحی و معنوی، زیبایی دیگه امر جسمی نیست. اون چه که چشمها از اون لذت و بهجت میبرد دیگه نمیگیم چی، اون چه که چشم لذت و بهجت میبرد. بعضی پس در این رسم اینجا این عین در اینجا اهم است از عین رأس و از عین قلب، از اون چه که چشم یعنی دیده، اون چه که بینش انسان و دیدن انسان از اون لذت میبرد که در یه آیه دیگر در سوره همون سجده بخوندیم الف لام میم سجده بخوندیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. کسی نمیدانه، هیچ نفسی نمیداند که چه چیزها که مایه روشنایی چشمهاست در اونجا پنهان است. یعنی قادر نیست، امکان نداره انسان در این دنیا بفهمد. اگر یک جنین در رحم میتواند درک بکند لذات این دنیا را و آلام این دنیا را، یه انسان دنیایی هم میتواند لذات و آلام اون دنیا را اون جهان را درک بکنن. پس غیر از این که به تعبیر بیان کنن و بعدم بگن مطلب بالاتر از این حرف ها. حدیث سند حدیث که فلا تعلم و نفس بالت و فیه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر، یعنی اونجا چیزهایی که ما چشمی دیده ممونه است را و ما گوشی شنیده است و نه به قلب بشری خطور کرده. و انتم فیها خالدون، عبارت نهایت بود، اول یطاف علیهم به صحاف من ذهب، قبلش هم خطاب بود ادخل الجنه و وارد بهش بشید شما را همسرانتون. بعد یک مرتبه به اصطلاح آهنگ کلام از خطاب به غیبت میاد، یعنی اول کلام به این صورت که مخاطب خود رو احتیاط کن، بعد یه دفعه میتونی که با دیگری سخن گفته میکنند سنده مردم دیگر بدانید که اوضاع از چه قرار است، یطاف علیهم به صحاف من ذهب، سنده اونا داریم برای دیگران توصیف میکنیم، اونا توصیف هستن دیگه میدونن، برای دیگران داریم میکنیم. به مثلا خطاب اونها و انتم فیها خالدون، این دیگه بالاترین لذت روحی همین است که بهشون بگویم خطاب بهشون برسد شما برای ابد در اینجا هستید. و تلکل جنت اللتی اورثتموها بما کنتم تعملون، بعد که بهشون اعلان جاویدانی جاوید موندن به بهشون میدهند که از طرف خدای صادق که این مژده یک مژده است که اگر انسان در اونجا اگر مرگی وجود میداشت هر کسی از همون مژده غالب تهی میکرد. بهشون وقتی گفتن و انتم فیها خالدون، اون وقت بهشون میگن که چرا علت و دلیلش رو ذکر میکنن، یعنی من در قرآن کشیدون یا دور کشیدون بیارین بهش در بیارین جهنم، محصول دار تکلیف شما، محصول دنیای شما. کلکر جنت اللتی اورس تموها، کلکر آن نمیده این آن همون بهشتی، چون مردم با آن آشنا بودن در اینجا نبا این را آن میدانستن و بعد مقام عالی که مخواد بگن آن همان بهشتی است که شما وارثش هستید، وارث این بهشت هستید به موجب اعمال خودتون. به ما کنتم تعملون یه بهشت می شود این اعمال شما و به موجب اعمال خودتون وارث این بهشت هستید، خودتون وارث این بهشت هستید. ببینید در قرآن این تعبیر هست در چند جا، که یک جا الان یادم هست در سوره مبارکه قد افلح المؤمنون تعبیر ارث برده شده، یعنی مؤمنون به میگوید اینها وارث فردوسن، وارث بهشت هستند. در سوره قد افلح المؤمنون میتونیم که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأخوهم بالتنسان بعد فرق أولئك الذين يرثون الفردون هم فیها خالدون، اینها هستن که وارث بهشت هستن. واجب این کلمه اینجا می فرماید این بهشتی است که وارث شما هستید. این مفصلین اینجا روش بحث کردن که یعنی که شما وارث هستید. ارث در کجا میگن؟ ارث در جایی میگن که یه چیزی مال کسی دیگر باشد او برود و اون چی که مال او هست به دیگری منتقل بشود. بعضی گفتن که این از اون نظر است که هر کسی خانه ای در بهشت دارد، یعنی برای هر کسی جا در بهشت معین شده، ولی اونهایی که به موجب اعمال بد خودشون محروم میمانند و جهنمی میشوند، از خانه اصلی خودشون جدا میشوند، اون چه که به اونها داده نشده به اونها داده میشود، اینا وارث اونها میشوند. این خیلی به نظر بعید میاد که این تعبیر، چون اصلا نمیگم قسمتی از اون چه که به شما میرسد ارثی است که از اونها به شما داده شده، اصلا تمام بهشت را میگوید این شما وارث این بهشت هستید. اینجا یا باید بگیم که اورث مفهوم ارث ندارد، همون جور که بعضی گفتن اعطا است، یعنی این بهشتی است که به شما اعطا شده. اینم بعید میرسه که با کلمه ارث بیان شده باشه. خب میدونه چرا ارث بهش گفته شده، نه چرا ارث گفته شده. حالا اجازه بدید حالا عرض میکنم. به نظر میرسد که ببینید علتش چیز دیگر است، چون ما این تعبیر را درباره خود خدا داریم، انا نحن نرث الارض لمن علیها. ببین این نقطه ای که توجه کنید، ها ببینید ها، مالک اصلی همه چیز در حق واقع در دنیا و آخرت خدا، چیزی فرق نیست. یعنی هیچ وقت خدا چیزی را از ملک خودش خارج نکرده اگر به دیگری داده. و این تعبیر مال امیرالمومنین در حدیث توحید صدوق که خداوند تملیک کرده به اشخاص، مثلا قوه را، قدرت را، استطاعت را، اما نه تملیک اونجا معنیش این که از ملک خودش خارج کرده، و خدا املاک در این حال خودش مالک تر است. ما می‌بینیم که در این حال قیامت با دنیا یک تفاوتی دارد، لااقل عالم دنیا عالم حجاب است، یعنی مالکیت خداوند ظهور نداره، برای ما ظهور نداره، یعنی ما اون چی که احساس میکنیم اسباب مسببات ظاهری رو میبینیم، نه اون حقیقت را، حقیقت رو نمیبینیم. اگر کسی حقیقت را الان دیدینه باید دیدینه مالک همه چیز خداست. اما وقتی که ما وارد قیامت میشیم میبینیم همه مالکیت ها همه باطل شد، ضایع شد، همه برگشت مالک اصلی. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. تو عارف گفت اليوم کما تقصید، الان هم همینجوره. بله از دیده یک نفر آدم عارف الان من اینجور است، ولی از دیده این کسانی میده که چشمشون اونجا باز میشود. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اما این مالکیت های ظاهری همه میمیرد، همه باطل میشود، مالکیت حقیقی خداوند ظاهر میشود، خدا که وارث همه چیز است. پس چون این تعبیر ارث در مورد خود خدا به کار برده شده است، معنی ظهور حقیقت است. توجه کردید؟ حالا برای اون کسانی که از طریق الوهیت چیزهایی را در اینجا واجد می کنند، میگه که تلکل جنت اللتی اورثتموها، به همون معنا که خدا وارث اینها در قیامت، این بندگان وارث هستند، یعنی مالک حقیقی اینها میشوند به مالکیت پروردگار. پس در واقع اینجا مخندید ما که مالک همه چیز هستیم، تو هم مالک اینها به همه چیز بلکه هستیم. اسی دون آقای میکنم که نامه ای از خداوند به اهل بهش میرسد، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. ما قیوم واقعی هستیم و تو هم به قیومیت ما اینجا قیوم و مالک واقعی خواهی بود. پس اینجا که تعبیر ارث میکند در اینجا برای این است که میخواد بگوید اون مالکیت شما از شأنی از شؤون مالکیت حقیقی خداوند است. همون وراثت الهی که به خداوند میرسد، معنی حجاب ها از بین میرود و حقیقت آشکار میشود، به شما هم میرسد. کلکل جنت اللتی او رسموها به ما کنتم تعملون. بار دیگر باز به نوع دیگر از تنعمات جسمانی اشاره می کند. در اون آیه به خوردنی ها و نوشیدنی ها اشاره کرد، صحاف من وحب که خوردنی ها بود، اطباق که جامعه هایی که نیشه دنیا ها رو باید قرار میدن این رو دیگه کردنی؟ در اینجا دفتر و میلت رو دیگه میکنن لکن که ها فاتحتون کثیرتون و منها تأکلون در اینجا میله های فراوانی دارید از اونها استفاده میکنید یعنی این که منکه همه اونها رو میتونید استفاده از اینجا پنیم شدن از اونجا استفاده میکنید اینجا صفحه صفحه بهشت به اشتیان حالا صفحه جهنمی ها باشه میشن اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ مجرمان گناهکاران البته مخصوص گروه از گناهکاران هستن که خود قرآن معین کرده در عذاب جهنم جاوید میمانند اینجا لگه به اونها فرمود انتم فیها خالدون اینجا به صورت قیاب ذکر میکنه اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ حالا عرض بکنم نه مفسرین اینجا این مطلب را عنوان کردن که مقصود از مجرم چیست؟ آیا مقصود از مجرم خصوص کافر است؟ خصوص مشرک است؟ نه بذاتی که اولا کلمه مجرم یعنی گناهکار و بعدم خود قرآن خلود را که ذکر کردن منحصر به کفار نکرده مسلمان هم در اثر بعضی از گناهان ممکنه خالد در جهنم باشه در قتل عمد سریح آیه قرآن است دیگه اگر کسی یک نفس محترمی را بکشد و توبه نکند و از این دنیا برود این خالد در جهنم است از ضرورت نداره ما بگیم مشرک اینها از ظاهر آیم که مشرکی لا یفتر عنه تخصیفی دست دادن می شود اول و آخرش یک جوره نه اینه که اول سخت است هی تدریجا هی تخفیف 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 نه لا یفکر عنهم و هم فیه مبلسون به اینها در اونجا ناامیدن یک عذاب یک رنج برای انسان هر که شدید باشد یک طرف امید نداشتن به خلاص شدن یک طرف اگر انسان دچار شدیدترین رنج ها باشه ولی اگر یک برق امیدی در اون نهایت بخواهی بلاخره تمام میشه حتی آف تمام میشه ها این جزمه روحیه این عذاب جسمی اون یکی روحیه و بدتر از اون عذاب جسمی این یأس ناامیدی است که از نظر روحی برد پایان پذیری اینجا این سوال همیشه مطرح است و خیلی اصلا میگن آقا خب چرا عذاب جهنم عذاب خالد است یا لااقل بعضی از عذابهای جهنم که بعضی مسلم اینجور است چرا بعضی از عذابها عذاب خالد است آیا این خلاف عدل الهی نیست قرآن هم همینجا مسئله را تعریف میکنند وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین ما به اونها ستم نکرده ایم اینها خودشون به خودشون ستم کردند یعنی ما چیزی را از خارج به اونها تحمیل نکرده ایم این همون ظلم خودشون بر خودشون هست که اینجا ظاهر بارز شده است خیال نکنید که مثل ظلم هایی که در دنیا قرار می گیرد که یک کسی استحقاق چیزی رو ندارد و نباید به او برسد از خارج بهش تحمیل می کنند چیزی از خارج و بیرون در اونها تحمیل نشده است حالا آیه بعد یک دو آیه بعد این به توضیح می دهد اینها به جد راضی به انعدام خودشون می شوند و به مرگ خودشون می شوند و یگان آرزوی اونها این است که بمیرند و متاسفانه در اونجا که مرگ وجود نداره و مفسرین هم بعضی گفتن اینها با این که میدانن مرگ وجود نداره ولی اون ملکاتی که در دنیا دارن که دیدن مرگ در دنیا هست و این چیز رو مقیاسی میکنن خطاب میکنن به مالک جهنم و به مالک میگن بنادو یا مالک فریاد میکنن ای مالک لیقظه علینا ربک، دیگه نمیگن ربنا، پروردگار است کار ما را تمام کنند. لیقظه علینا یعنی کار ما را تمام کنند. ببینید در قرآن، از قرآن چنین استنباط میکنیم که اون موجودی و اون ملکی و اون فرشته‌ای که اختیار دار جهنم است نامش مالک است. این نامگذاری هم مثل دنیا نیست که نامگذاری کنن که به همدیگر اشتباه نکنن. نام اونجا یعنی صفت، یعنی حقیقت. غیر از نامگذاری اینجا یه که میگم حسن، حسن یعنی نیک، ولی ما به اون میگم حسن نداره اعتباری این که نیکه، اسم گذاشتیم قرارداد کردیم بگیم مثلا خیلی هم زشت باشه ما بگیم اصطلاح حسن، یا به یکی دیگه مثلا یه اسم دیگری میدیم ولی اسم گذاریه، غیر از اینه که صفت باشه به حقیقت. در اخبار هم که زیاد وارد شده که اون فرشته مأمور جهنم نامش مالک هست و متقابلا خازن بهشت نامش رضوان است. رضوان به این نکته ای دارد و لطیفه ای دارد. چطور شده که اونجا نگفتن مالک بهشت، گفتن رضوان، ولی اینجا را گفتن مالک جهنم. این برای این است که اون که در اونجا هست سخن سخن خوشنودی و رضای پروردگار است. او باب رضوان الهی است، یعنی اون کسی که از خودخواهی و خودپرستی و مالکیت نفس و از اینها گذشته و تسلیم امر پروردگار و راضی به رضای پروردگار است، این که بهشتی. این مالکی که در اینجا گفته می شود این یک مظهری است از اون خودخواهی های انسان و مالکیت انسان خودش را و خودپرستی های انسان. این که نام این شده مالک، نام این شده رضوان. اینها به اون میگویند که از پروردگار خود است بخواه، نمیگم پروردگار ما، از پروردگار خودت بخواه کار ما را تموم کنی. ما نباشیم اصلا کنیم. بله 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 همین جواب جوابی که میدهد این انکم ما کتون، شما مندنی هست. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. عجیب قرآن آیاتش باید با هم دیگر انسان ما را مقایسه بکنه تا درست نکات متوجه بشه. در ردیف آیات چند آیاتیش که راجع به اهل بهشت بود خوندیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آمن که به آیات حق ایمان آوردند و مسلم بودند، و در این جلسه عرض کردند یعنی تسلیم بودن. و عرض کردیم که اساسا گوهر انسانیت این است، خدا انسان را به حکم فطرتی که به انسان داده انسان را حق خواه قرار داده، انسان را حالتی به انسان داده که عاشق و علاقمند حق و حقیقت است. حق پرستی و حق دوستی و حقیقت خواهی این جوهر و جوهر حقیقت انسان. اسلام فکری هم یعنی این، اسلام که در فطرت انسان هست یعنی همین کل مولید مولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانی و اوین السلامی و اوین الدسانی. همینه خداوند هر کسی را بر فطرت اسلام آفریده، بر فطرت تسلیم به سوی حقیقت. و اون چه که در درجه اول برای هر کسی واجب و لازم است اینه که نگذرد عناد به حقیقت در روحش روح بکنه. و اگر عناد روح کرد انسان به حالت ضد خودش در میاد، یعنی انسان میشه ضد انسان، چجور؟ دشمن حق میشه. از دشمن با حق و حقیقت کینه پیدا میکنه، کینه با حقیقت پیدا میکنه. و اینجا که اگر انسان به این حالت در آمد، اینی که شیفته و عاشق حقیقت آفریده شده است، بعد در عمل راهی را گرفت و رفت تا خودش را به صورت یک دشمن و به صورت یک موجود کینه ورز با حقیقت قرار داد، باید بگیم یک دور صده هست درجه ای داده. پس مسئله قبول نکردن نداشتن حق و حقیقت یک مطلب است، دشمن حق حقیقت بودن یه مطلب دیگر است. در اون کتاب عبد الهی این بحث آخر شراجه به مسئله عمل غیر مسلمان بحث کردیم، اینجا عرض کردیم که غیر مسلمانانی که قاصرند نه مقصر، یعنی اگر مسلمان نیستن به دلیل این است که دستشون نرسیده، نه این که بهشون عرضه شده و تعصب و عناد و لجاج ورزیدن. ولی حالت خودشون را، اون سلامت روح خودشون را در این حد حفظ کردن که اگر حقیقت بر اونها عرضه می شد با حقیقت نمی جنگیدن. اینها خداوند اینها را معذب نمی کنه، هرگز خداوند را عذاب نمی کنه، تقصیری نکردن. اینها به اصطلاح فقهی می گن قاصر. ولی اگر انسان رسید به اونجا که حق و حقیقت برش عرضه بشود، یعنی یه انادی، یه تأثیری، یه لجاجی، یه استکباری به بردن، اینه که قرآن هی شبت کلمه کفر میارد، یعنی اناد بردیدن، کلمه استکبار میارد، کلمه جهود میارد. آیا هر کسی که به پیغمبر ما ایمان نداشته باشه لزوما اهل جهنم است؟ جوابش اینه، ایمان ندارد به دلیل اینکه بر او عرضه نشده است و بدون تکفیر ایمان ندارد، یا ایمان داره از راه این که در تحصیل حقیقت کوتاهی کرده یا حقیقت ارزم شده معذالی تعصب و لجاج ورزیده. اگر قسم دوم باشه قطعا اینجوره، ولی قسم اول اینجور نیست، قطعا نمیشه. تو اصل روح همین است، حقیقت همین است. انسان قاصر را که حجت درش تمام نشده است خداوند متعال عذاب نمی کند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هرگز قومی را عذاب نمی کنیم پیش از اون که حجت را بر اون مردم تمام کرده باشیم. وای به حال کسی که حجت در اون تمام بشود. و همچنین کسانی که فرض کنید شما که مثلا ولایت ائمه را قبول ندارن، باز دو جورن، عرضه شده است و مخالفت کردن یا عرضه نشده است. این هارون آقای جلیقه یه وقتی گفت که شرط بوسیری شد. بوسیری شاعر مصری در قرن ششم و هفتم بوده، قصیده ای دارد به نام قصیده برده در مدح حضرت رسول، قصیده ای که دیگه خیلی شایع میان شیعه و سنی شایعه، تو کتاب های شیعه هم زیاده. این کتابی مرمو آتش خبس قومی در هر کتاب که جب حضرت رسول که چیز نوازن از این اشعار بوسیری میاره. شما خیلی شنیدید، طاق النبیین فی خلق و فی خلق و لم یدانی فی علم و لا کرمی، بله، محمد سید الکونین و الفریقین من عرب و من عجم. خیلی خیلی قصیده ایست که اصلا شاهکار از شاهکارهای ادبیات عرب، بلکه شاهکار ادبیات جهانه. واقعا عجیب چیزی است. ام تذکر جیران بدی سلمی مزست دمعا جرا من مغلق بدنی، ام هبت الریح من تلقاء کاظمت، بله، بعد چیز که از اینجا وارد این کاغ مدینه میگه اصطلاحات نم کوههای اطراف مدینه است. اصلا عشق‌ورزی کرده با پیغمبر و عجیبم هست، عجیب قصیده است. من خودم که هر وقت این قصیده رو میخونم تسل میخونم. مرحوم عزیز علی آقای شعرهای این قصیده رو حفظ داشت و خیلی شعرها که حفظ داشت من میگم که داره وقتا میخون و همه حفظ دارم، یعنی خیلی افراد خیلی شعرها که حفظ دارم که عرض میکنم. ایشان میگفت من معتقدم ائمه از این آدم شفاعت میکنم. به این که عالم بود سمی هم بود دیگه مصری بود دیگه مصری و قرن حتی میگم من اعتقد دارم ائمه از این شفاعت میکنم. میگم اینا قاصرند، اینها ارزان از خدا هست تشیع مثل بوسی رو باید در برش همچه هر کنه میدن. خب یه آدمی که تا اون حد اخلاص نشون میدهد نمیشود گفت این اهل جهنم هست، بله اگر حقیقت برش عرضه شد و مخالفت کرد. این از که ماها که حقیقت بر ما بیشتر از هر قوم و ملتی عرضه شده هست، همین ماها که از هر قومی بیشتر بر اونها حقیقت عرضه شده است و از هر قومی هم کمتر در مقابل حقیقت تسلیم هستیم. خطر برای ما بیشتر است. برعکس اونی که ما خیال میکنیم، میگیم ما خیال میکنیم به دلیل اینکه حقیقت بر ما بیشتر از سایر اقوام عرضه شده پس ما حتما اهل نجات هستیم. نه، کار مشکلتر کرده. به دلیل اینکه حقیقت بر ما از همه بیشتر عرضه شده ما خطرمون بیشتره. چرا؟ چون ما کمتر عمل میکنیم. بله اگر ما که بر ما حقیقت عرضه شده عمل بکنیم بسیم ایلو جلاغی شنوزی از همه میگیریم جلو و یا افراد دیگر ما بینیم، اما اگر نبیشنم این جلیلی به اشون چی میگن؟ چرا میگن که این ظلمی است؟ ظلم در اینجا ظلم به نفس است. این شما خودتون هستید که به خودتون ظلم کردید. این ظلم شما چیه؟ چه کار نگر کردید؟ چه حرکت 180 درجه انجام دادید؟ میگه اونها الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین. اما اینها درباره اینها میفرماید این که لقد جئناكم بالحق. مالک اینجا، حالا اینجا اختلافه که از زبان مالک از زبان خداوند فرق میکنه. مالک هم بسنه به ما ملکوتیان لقد جئناكم بالحق گفتن خطاب اینجا مطلقه به سر ما خصوص اهل جهنم که ما دیگه لاتن نعصره کن ای انسانها ما حقیقت رو بر شما عرضه کردیم ولیکن اکثرکم للحق کارهون، لیکن بیشتر شما کراهت پیدا کردید، نفرت پیدا کردید از حق و حقیقت. یعنی مسلم که نشدید هیچی، اصلا حالت نفرت و حالت کینه و حالت دشمنی نسبت به حق و حقیقت پیدا کردید. بله این طبعا دنبال جز خلوص چیز دیگر نمیتونه باشه. بیا ببینید انسان آقا چون این دنیا دار عمل است و اون دنیا دار محصول و دار اینجا رو به اصطلاح میگن خانه قوه، اینجا رو میگن خانه فعلیت. همینجوری که یک دانه ای مثلا یک دانه ای که به زمین پاشیده میشود در ابتدا استعداد دارد که این خیلی عالی و خوب رشد بکنه. اگر این کج و کوله رشد کرد دیگه این رو نمیشه برش گردن به مرتبه را حتی اولش کرد. دیگه همین زمینه، این همینه. انسان اگر با این فعلیت از دنیا برود، یعنی با حالت دشمنی با حق و حقیقت، خیال نکنی اونجا دشمنی زایل میشه، همین دشمنیش با حق و حقیقت تا ابد همراهی هست. تا عبد که در قیامت میده ها این وقت پشیمانی واقعی و به معنی تغییر دیگه در اینجا وجود نداره. یعنی با همین حالت دشمنی حق و حقیقت تا عبد هست. ولی حضا قرآن میگه ولی ردو لعادل ما نهوان، عجیبه، ولی ردو لعادل ما نهوان. میگه این دیگه تغییر پذیر نیست، میگه رب در جون لعلی عمل صالحا، ولی حالا که دیگه شکل برامده اگر برگرد دنیا همین آدم اول تغییر دیگه نمی کنند. تا ابد به این حال باقی است و تا ابد هم در جهنم باقی است. پس و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم ظالمین. کسی کاری نکرده، همین است که خود به خودت آوردی و تا قیامت هم با تو خواهد بود.
اون
هست یا ولش نمی کنه؟ همون ولش نمی کنه، ولش نمی کنه، هست دیگه دعیت یعنی ولش نمی کنه. مقصود هم اینه، مقصود اینه که جدا ناشدنی از این. بله، ببینید این البته راجع به همون افرادی است که خالد هستند در جهنم. توجه کردی؟ خالد. و البته ما می‌دونیم که افراد این در وقتی است که همچی چیزهایی در انسان، یعنی منشأ جهنمی شدن انسان این باشه که دشمنی با حق و حقیقت ملکه انسان، صورت انسان شده باشه، فعلیت انسان این باشه. یعنی ایران البته میدونیم که بسیاری از عذابها هم هست که پایان پذیرفتنی به نفس خود آیه قرآن، یعنی همه بله همه اهل جهنم اینجور نیستن که برای عبد باقی بمونن. در سوره عمه می کنیم که لابسین فیها احقابا، حقوق یه اصطلاح در قرآن آورده، احقابی درنگ می کنن. این دیگه اختلاف داره، کمتر زیادتر، اینهایی که اون اصل جوهر انسانیتشون فاسد نشده و اون اصل حقیقتی تسلیم در مقابل حقشون از بین نرفته، تبدیل به دشمنی با حق و حقیقت نشده، گناهانی مثلا از قبیل گناهانی کبیر این دو چیزها براشون پیدا شده، عذاب رو میکشن. این عذابها برای اونها خاصیت تصفیه دارن، تدریجا تصفیه میشن، وقتی که تصفیه شدن اون وقت نجات پیدا میکنن. که این مثلا از اصلا ما داریم. حالا آیا افرادی که به این صورت در میان که خالد هستن چقدر هستن؟ آیا خیلی کم هستن یا زیاد هستن و خیلی اقل قلیل هستن؟ اون یه مطلب دیگری است که شاید هم همین جور باشه که افرادی که به این شکل در میان که خالد هستن که دیگه بیرون آمدن برای اونها نیست، شاید خیلی دستان خیلی زیاد نباشه، توجه کردید؟ ولی هست این افرادی البته وجود دارن. لقد جئناكم بالحق ولكن اکثركم للحق كارهون. البته اینجا یه احتمال دیگر هم هست، و این که خطاب مخاطب همه اهل همین اهل جهنم باشن، فقط هستی در میان اهل جهنم کسانی که به دلیل دیگر جهنمی شده اند، نه به این دلیل. بلهذا در اونجا هم گفت انکم ماکثون، توجه کردید؟ این ماکتون یک معنی اعم است از اینکه خالد باشن یا غیر خالد باشن، توجه کردید؟ شاید هم اینجوری بشه. حالا این مطلب رو من مکرر براتون عرض کردم که یکی از آیات قرآن خیلی به شکل عجیبی تجسم میدهد این حالت کراهت حق را، یعنی حالت دشمنی حق را، که انسان گاهی به چه حالتی در میاد که با حق جنگ آشتی ناپذیر پیدا میکنه. ببینید و اصلا نمیتوانه، اصلا درست قابل تحمل نیست، درست قابل تحمل نیست. به این ببینید این تغییر انسان ها که انسان چقدر تغییر میکنه. اون آیه که دیگم در همین جلسه شد مکرران از کرده باشم، به از قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ائتنا بعذاب اليم. قالوا يا انصاب غير ذلك خلود دستوسات راي ديگري برات ديگر كره ميگه آمدن يو گفتن تو گفتن اندا قرآن در نقل ميکنه ميگه تو توجه كن به اون وقتي كه اينها دست بلند کردم به آسمان و گفتم خدایا خدایا اگر این قرآنی که آمده حق است و از نزد تو آمده، اگر حق ها و اگر از نزد تو آمده، سنگی بفرست به سر ما که ما آنان بریم که نمیتونیم ببینیم.
یا سنگی به صورت یک عذاب دردناکی نازل کن. خیلی عجیبه ها، این به جای این که بگه خدایا اگر این حق است و از نزد تو، خدای فرح صد رو به ما بده ما حقیقت قبول بکنیم. میخواد بگه که من این را، حالا که این شخص آمدن به دایی که میگه که من پیغمبر هستم، اگه میخواد این پیغمبر رو تو باشم، اگه میخواد اینو که این آورده از نهایی تو باشم، برای من قابل تحمل. من دیگه نمیخواد این زندگی را که این قرآن این آدم پیغمبر باشه. جایی دفتا ما خودمون حرف میزنیم که و لبه تصور نمیتونیم خیلی میگیم من حاضرم برم به جهنم ولی این کارو نمی کنم. یا حاضرم برم به جهنم این کارو نمی کنم. یا اگر مثلا عرض میکنم که اگر به جهنمم برم این حرف رو این کارو می کنم یا فلان کارو نمی کنم. این معنی اینه که من اساسا دشمن این کارم. من به هر حال دشمن این کارم یا به هر حال طرفدار این کار هستم. به حق و حقیقت یه هیچ معنی کار ندارم. توجه کردید؟ این هست اون حالتی که حال ایاز بالله برای کسی اگر پیدا بشود این دیگه امیدی برای نجات چنین کسی به هیچ شکل وجود ندارد. در خلوط همین جاست سال همین است که بخونم سال همین است که امکان به این حالت در بیاد که واقعا دشمن میشه. یک دشمن این اساسا همینجور که عرض کردم در اونجا هم باز همون دشمنش برای حق و حقیقت از داشتنش دائما میگیزد. هی میگیزد، هی میگیزد، هی میگیزد. خب ایام مصیبت هم هست و دو سه کلمه هم که مصیبت بکنیم. ایامیست که اهل بیت علیهم السلام را به شام آوردن. البته من این شبت به طور دقیق گفت کم روز که وارد شده اند، ولی اگر اون نقل و روایتی که هست معتبر و صحیح باشد در حدود دو هفته ایست که به شام آمده اند. چون نوشته اند که در دوم ماه سفر بود که وارد شهر دمشق شدند. و بعد بر طبق اون که در نقل ها آمده است و در مقاتل آمده است این ایام همون ایامی است که در خرابه رو سر می بردن. اهل بیت پیغمبر در خرابه رو سر می بردن که این خرابه نه اونها را روزها از گرما حفظ می کرد و نه شبها از سرما، یعنی یک چهاردیواری عرض کنم غیر مشققی بود. فقط یک چهاردیواری بود که اینها در اونجا دیگه نمیتونستن یه بیرون بیان در اون محیط و محوطه بودن که هیچ خاصیت دیگری نداشت. اینه که اونها را نه از گرما حفظ میکرد و نه از سرما حفظ میکرد. این تعبیری که ارباب مقاتل نوشتن. حالا به طور دقیق چقدر اونجا موندن خدا میداند. دقیقا الان مشخص نیست که مثلا چند هفته چند روز یا احیانا مثلا چند ماه در اونجا بودن، ولی همین قدر هست که نوشتن که امام سجاد علیه السلام را که یه روزی دید در بیرون خرابه گفت میدم صورت پوست انداخته است. بعد از امام سوال میکنم فرماید به این که بله فرماید به این که بله میفرماید به این که ما در جای قرار داریم که اونجا نما را از گرما حفظ میکند و نما را از سرما حفظ میکند. شام مدت توقفشون در شام بسیار بسیار بر اهل بیت سخت گذشته بسیار سخت گذشته و این روایتی که از حضرت سجاد علیه السلام که از ایشان سؤال کردند گفتن آقا در میان مواقفی که بر شما گذشت از کربلا، از کوفه، از میمراه، از کوفه تا شام، از شام تا مدینه کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت بدن؟ ایشان فرمود از شام، از شام، از شام، شام از همه جا بر ما سخت کرده. و علت بیشتر ظاهرم اون وضع خاصی بود که در مجلس یزید برای اونها پیش آمد. در مجلس یزید حد اکثر اهانت اونها شد. امام سجاد فرمود که ما 12 نفر بودیم که ما 12 نفر رو به یک ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به بازوی من و یک سر ریسمان دیگر ریسمان به بازوی عمه ما زینب، و با این حال ما را وارد مجلس یزید کردن. اون هم با چه تشریفاتی که او برای مجلس خود مقرر کرده بود، که جمله در همون حال امام سجاد به یزید فرمود که او را عزیز خجل شرمنده پرکوف داد در مقابل مردم که انتظار را داشت اسیر که این حرف بزند. فرمود یزید اتأذن لی فی الکلام، اجازه هست یک کلمه حرف بزنم؟ گفت بگو، ولی به شرط این که هزیان نگوید. فرمود مسلمان طایفه مسلمان در چنین مجلسی هزیان گفتن نیست. من یه حرفی بسیار منطقی دارم که به نام پیغمبر اینجا خودت به خلیفه پیغمبر اسلام میگن. سؤالم فقط این هم البته این حضرت میخواد بفرماید که مردم دیگر را متوجه بکنه و بیدار بکنه. همین اگه پیغمبر در این مجلس بود و ما که اهل بیت هستیم ما را این حالت میدید چی میگفت؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. اللهم اقض حوائجنا واشف مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وأد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى.